بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. آیه یه شریفه 35 و 36 سوره نساء. المعنا لما امر سبحانه بمکارم الاخلاق فی امر الیتام و الازواج و الایال. وقتی که خداوند مکارم اخلاق این ستا رو بیان کرد، عطف علی ذلک به هذه الخلال، عطف کرد بر اون این صفاتی که مشتملند علی معال الامور و محاسن الافعال، امور عالی و کارهای نیک. فبدع بالامر به عبادتی، به عبارت دیگه یعنی اهم و فالاهم کرده. اول عبادت خدا، بعد والدین، احسان به والدین، بعدم به ذوی القربا. بعد بالامر به عبادتی، ابتدا کرد به امر به عبادت خدا، فرمود و عبد الله ولا تشرکوا به شیئا، عبادت خدا کنید و شرک نورزید. حالا شرک نورزید به خداوند یا به عبادت خداوند، حالا اینو توضیح خواهم داد. ای وحدوه و عظموه، وحدوه توحید قائل باشید و خدا را تعظیم کنید. ولا تشرکوا فی عبادته غیره، شرک نورزید. فان العبادت لا تجوز لغیره، عبادت برای غیر خدا جایز نیست. لأنها زیرا عبادت، لا تستحق الا به فعل اصول نعم، عبادت فقط کسی مستحق عبادته که نعمتهای اصلی را بتونه انجام بده، و هیچ کسم نمیتواند نعمتهای اصلی را انجام بده جز خداوند. اگر یک کسی مثلا یه پولی به یه نفر بده، این یه نعمته، ولی اصول نعم نیست. و ما هم میتونیم یه پول به یه نفر بدهیم، ولی این سبب عبادت نمیشه. اما اگر یک کسی بتونه یکی رو بیافرینه، آفرینش یا حیات اصول و نعمه، و هر کس اصول نعم را انجام بدهد، او مستحق عبادت است. و چون اصول نعم را غیر از خداوند کسی نمیتونه انجام بده، پس هیچ کس غیر خدا استحقاق عبادت ندارد. بله، این جمله که الان اینجا تو مجموع بیان بود، ان العبادت لا تجوز لغیره، ای کاش این تو کتاب های ما زیاد این تکرار می شد و زیاد گفته می شد. یعنی این شاید مثلا مثلا همین مجموع بیان از اول تا اینجا که خوندم، یه اولین بار این جمله رو ایشون گفته. یه کتابی مثلا فرتونی مثل جواهر 43 جلد حتی یه بار شاید اینجور جمله نداره. از اول جامع المقدمات که بخونید تا کفایم که درس بخونید، هیچ تو هیچ کتابی این نیامده. گاهی وقتا ما اینا رو مسلم گرفتیم، ولذا هیچ وقت تکرار نمی کنیم، در حالی که این خیلی مهمه و اصلا حیات شیعه به همین متوقفه. از باب این که روشن بوده کسی نگفته، ولی هی باید بگوییم العبادت برای غیر خدا جایز نیست. تو قرآن هم اینجور آیات زیاد هست که هر پیغمبری رو خدا فرستاده برای اینکه به مردم بگوید غیر خدا را عبادت نکنید. فقط باید عبادت رو آدم در نظر بگیره، عبادت معنیش چیه. ببین مثلا سجده کردن عبادته، اما نه اینکه به خاک افتادن در برابر یه نفر، اینو نمیگه. ما سجده به این معناها در برابر یک کسی یا یک چیزی به خاک بیفتید با اعتقاد به ربوبیت اون چیز، اینو میگه سجده. اگر این اعتقاد به ربوبیت نبود، به خاک افتادنم سجده و عبادت نیست، او عبادت حساب نمیشه. یعقوب در برابر یوسف یا یوسف در برابر یعقوب به خاک میفتد، اما اعتقاد به ربوبیت او ندارد، بلذا این سجده نیست، عبادت هم نیست. همین نیست. بله، چرخیدن دور زری عبادت نیست، چرخیدن دور کعبه عبادت هست. فرقش در اینه که صاحب کعبه رو میگیم رب و دورش میچرخیم، این زری رو صاحبش میگیم رب نیست و دورش میچرخیم، بلذا این عبادت نیست، او عبادت هست. بچه دور پدرش یا مادرش میچرخه، یا طوف علیهم ولدان مخلدون، بچه دور پدر میچرخد، این طواف نیست، عبادت هم نیست. یک کسی دور بت میچرخه، این عبادت هست و شرک است و حرامه. فرقش در چیه؟ او میگه این بت ربه و دورش میچرخه، این میگه این پدر رب نیست و دورش میچرخه. این فرق عبادت و غیر عبادت. نه، بله بله، شاید من بگویم به خاک افتادن در برابر کسی حرام است، اما به خاک افتادن در برابر کسی شرک نیست. و این دوتا با هم فرق میکنه. شاید ما ببینیم یکی در برابر امام رضا به خاک بیفته، بهش بگیم آقا این کارا نکن، اما به خاطر اینکه میگیم این کار حرامه، نه به خاطر اینکه میگیم این کار شرکه. اما این کسی نعوذ بالله بگه امام رضا رب خداست و در برابرش به خاک بیفته، اون سجده است و اون حرامه، شرکه. نه نه، اصلا دو تو مسئله است، اون چه دلیل بر حرمت داره دیگه، دلیل بر حرمت داره. این دو تو مسئله، بله بله، این دو تو مسئله است، یکی مسئله عبادت و شرک، یکی مسئله حرمت این کار. این توضیحی که دادم اگه خوب روش فکر بکنید، چندین اشتباه بزرگ تو همین تفسیر تسنیم آیت الله جوادی آملی میبینید که اینا اشتباه شده. خب بله، دلیل حرمت داره دیگه، خیلی چیزا حرام، اینه میکه از حرام های شری. نه، حرام شریه دیگه، اما شرک نیست. بلدی نه 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 نه، اگه این شرک بینید می شرک یعنی چی؟ اگه گفتی این درخت رب است و دورش چرخیدید، این شرکه. همین دیگه، بینید اگر گفتید این رب است و دورش چرخیدید، این شرکه. چرا؟ چون گفتید این یه رب، خدا هم یه رب، شرک دیگه. اما یک کسی گفت نه این درخت رب نیست، اما درخت مقدسه، دورش هم میچرخه، شرکی بر خدا قائل نشده. بله، حالا چرخیدن که حرامم نیست، ولی گفتم به خاک افتادن حرامه. این خیلی بس خیلی خوبیه، ولی حالا دیگه بیشتر از این دیگه لازم نیست. و بالوالدین احسانا، دومین چیز اینه که به والدین احسان کنید. ای فستوسو بهما برن و انعامن و احسانن و اکرامن. استوسو یعنی بپذیرید سفارش به پدر و مادر را که بر رو انعام و احسان و اکرام به اونها بکنید، نه اینکه سفارش کنید احسان به اونها را. این نیست، استوسو بپذیرید وصیت به پدر و مادر که احسان بشه، یعنی اینو بپذیرید که خدا به شما گفته به پدر مادر تو احسان کنید. و قیله این فیه ازمار فعلن، بعضی گفتن بالوالدین احسانا یه فعلی درش مقدره، منیش اینه که با اوصاکم الله بالوالدین احسانا، خدا به شما وصیت کرده به پدر مادر احسان کنید. و به ذل قربا و به خویشاوندان و یتاما و مساکین، معنای آیه اینه که احسنو بالوالدین، به والدین خاصتن و بالقرابات عامتن احسان کنید. پدر و مادرم جز خویشاوندانند، عمو و خالم خویشاوندانند، ولی این خاص اون عام. بله، گمونم یه بار اینو عرض کردم، ببینید مثلا الان فرسون من میام توی این جمع به همه شما سلام میکنم، اگر فرسونی حالا پدرم یا مادرم اینجا بود به همه شما میگم سلام علیکم، به اون یکی میگم سلام علیکم، سبحکم الله مساکم الله، حال شما خوبه، اینو میگن. یعنی یک تحیت ویژه به او بدهید، اینو میگن که خاص. یعنی اینجور که به شما تحیت میگویم به او یه تحیت ویژه بگن. چی؟ نه خیر، اگه کسی به پدر مادرش احسان بکنه ریاءن، احسان بکنه به هر خاطر میخواد بکنه، کار خوبیه، ولی او به عنوان ریا. یک کسی به پدر مادرش احسان بکنه برای اینکه مردم پشت سرش حرف نزنن، بگن به پدر مادرش توجه نمیکنه، بازم خوبه. یقالو احسنتو الیه و احسنتو بهی، یعنی هم با الا متعدی میشه هم با با. احسنو الیتاما یعنی چی؟ احسنو الیتاما یعنی به حفظ اموالهم و القیام علیهم، اموالشون رو حفظ کنید، سرپرستیشون رو بکنید و غیرها من وجوه الاحسان، کاری دیگه. و احسنو الالمساکین، احسان به مساکین یعنی فلا تو زیعوهم، اونها رو زایع نکنید. و اعتوهم ما یحتاجون الی، اون چی که احتیاج دارن طعام، لباس و سایر ما لابد من لهم، هر چیزی که لازمه بهشون بدهید. والجار ذی القربا والجار الجنوب، همسایه‌ای که خویشاونده و همسایه‌ای که بیگانه است، به اینها هم احسان کنید. ان ابن عباس و مجاهد و قتاده و ضحاک و ابن زید، این چند نفر همینو گفتن. و قیل بز... بله قیل معناه، و بعضی گفتن معناش اینه که الجار القریب و فی النسب، همسایه که از نظر نسب نزدیکه. و الجار الاجنبی یعنی اونی که بین شما و بین او قرابت نیست. و قیل بعضی گفتن که المرادو بهی مراد به این جار ذی‌القربا یعنی الجار و ذی‌القربا ملک بالاسلام، همسایه ای که نزدیک شماست به این که مسلمان است. جار جنوب یعنی همسایه ای که نزدیک نیست یعنی مشرکه، بل جار الجنوب المشرک البعید فی الدین. احسان کنید به همسایه خودتون، چون همسایه که مسلمانه چون همسایه که مشرکه. بر روی عن نبی صلی الله علیه و آله و سلم انه قال، پیغمبر خدا طبق این روایت فرمود، الجیران و ثلاثه، سه جور همسایه داریم. جار له ثلاثه حقوق، یه همسایه هست که سه تا حق داره: حق همسایگی، حق خویشاوندی، حق اسلام. یه همسایه هست که دو تا حق داره: حق الجوار و حق الاسلام. یه همسایه هست که فقط حق جوار داره، حق همسایگی، که عبارت است از مشرک، از اهل کتاب. اگر مشرکی همسایه بود فقط حق همسایگی داره. این حدیث ای تقریبا شاید یک صفحه این حدیث هست، ایشو فقط سه سطرشو نقل کرد. خیلی حدیث طولانیه درباره حقوق همسایه. شاید 30 تا حق پیغمبر صلی الله علیه و آله توی روایت درباره همسایه ذکر کرده. بله، منبع که خیلی زیاد داره، این مثلا تو بخاری هست. توی یه چیزی که خیلی عجیبه توی حدیث، یعنی دیگه مثلا توی کتاب‌های حقوقی ها، کتاب‌های حقوق مدنی، این چیزا واقعا از این زیباتر دیگه نمیشد. پیغمبر صلی الله علیه و آله طبق این روایت فرموده یکی از حقوق همسایه اینه. ببین حالا پیغمبر توی مکه و مدینه است دیگه، فرموده کسی خونه شونو دو طبقه سه طبقه بسازه، باعث میشه که باد تو خونه همسایه نیاد، این حق همسایه رو ضایع کرده. تو همه حدیثه ها کسی که چند طبقه می سازد، چون تو مکه و مدینه باد اومدن مهمه، کسی چند طبقه بسازه باد تو خونه همسایه نیاد، حق همسایه رو ضایع کرده. خب حالا مثلا تو بعضی جاهای دیگه، مثلا اینجا حالا باد شاید خیلی مهم نیست، آفتاب مهمه، کسی چند طبقه بسازه آفتاب تو خونه همسایه نیفته، حق همسایه رو ضایع کرده. مثلا الان این حقوق کامل لاو، حقوق انگلیس، که یه موقعی یک کسی 11 طبقه خونه ساخته بود، تو خونه همسایه آفتاب نمی افتاد، این رفته بود شکایت کرده بود که 11 طبقه ساخته خونه ما آفتاب نمی افته. انگلیس خب حقوق نوشته ندارن دیگه، توی انگلیس کتاب قانون و این حرفایی که الان ما داریم، قانون مدنی، قانون کیفری، قانون فلان، اینجور چیزی که تو انگلیس نیست. اونجاها بر اساس آراء قضات نظر میدند و این مورد آراء قضات هم نداشت. قاضی گفت که برید تو خیابون مصاحبه کنید ببینید کسی 11 طبقه بسازه به همسایش ظلم کرده یا نه. مصاحبه شونده ها گفته بودن این چو 11 طبقه ساخته آفتاب تو خونه اونا نمیافته، این ظلم کرده. قاضی هم به خاطر همین مصاحبه حکم داد که اون خونه رو خراب کنید، 11 طبقه رو. ببینید اینو پیغمبر صلی الله علیه و آله اینجوری بیان کرده، کسی که خونه شو چند طبقه میسازه باد تو خونه کسی دیگه نمیاد، ظلم کرده و رفع ظلم واجبه، باید خرابش کرد. بله؟ رعایت نمی کنند یا قاضی عمل نمی کنند. به الهی حدیث دیگه خیلی چیزای عجیبی داره این حدیث ها. این فقط همین یه جمله شو نقل کرد. بله صبح هست چرا هست نه باشه ظلم عمومیه. بله من نمیتونم خونم رو چند طبقه بسازم آفتاب بخوام یا باد میخوام بیاد تو خونمون، این ساخته دیگه نمیاد، این ظلمه. بله میگم این حدیث دیگه تو حدیث هست، خیلی حدیثش جالبه، مطالعه کنید حدیثش. و قال الزجاج، حدیثش تو چیزم هست، تو تفسیر ابوالفتوح رازی، تفسیر ابوالفتوح رازی زیل همی آیه این حدیثو داره. و قال الزجاج، آقای زجاج گفته الجار ذل قربا. جار ذل قربا یعنی چی؟ یعنی الذی یقاربک و تقاربه و یعرفک و تعرفه، اونی که میشناسیدش و اونم شما را میشناسد. جار الجنوب یعنی البعید، اونی که دوره. و روی روایت شده که ان حد الجبار الى 40 دارن، همسایم تا 40 تا خونه رو میگن همسایه. بعضی هم گفتن تا 40 ذراع رو میگن همسایه و یوروا الى 40 ذراع. قال الزجاج گفته بلا یجوز ان یکون المراد بذل قربا القریب من القرابه. زجاج گفته این ذل قربا به معنی جار ذل قربا یعنی همسایه خیشاوند نیست، چون خیشاوند رو قبلش خدا فرموده. لأنه قد سبق ذکر القرابته، خیشاوند رو قبلا ذکر کرده. ولا یجوز ان یکون المراد بذل قربا القریب من القرابه لأنه قد سبق ذکر القرابته والأمر بالإحسان إليهم، یعنی سبق الأمر بإحسان إليهم، یه امرم شد به قوله بذل قربا. پس چون قبل ذل قربا را فرموده، این جار ذل قربا به معنی همسایه خیشاوند نیست. این حرف آقای زجاج. مجموع البیان میگه و یمکن ان یجاب عنه، میشه بگیم حرف زجاج درست نیست. چرا درست نیست؟ اشکالی نداره خدا اول ذبیل قربا رو فرموده باشه بعدم جار ذبیل قربا رو بگوید تکرار، این اشکال نداره، از باب اهمیت از باب تأکید طوری نیست. و یمکن ان یجاب عنه به ان یقال هازا جایزون، این جایزه که تکرار بشه. یعنی اول خدا ذل قربا رو فرموده دوباره جار ذل قربا رو بگوید، اشکالی نداره. و این کانه قد سبق ذکر القرابته، گرچه خیشاوندو قبلنم گفته است. لأن الجار اذا کان قریبا فله حق القرابته والجبار، اگر کسی همسایه خیشاوند بود وقت دو تا حق داره، هم حق همسایگی داره هم حق خیشاوندی. خداوند اول حق خیشاوندی رو فرموده بعد حق همسایگی رو. بل قریب الذی لیس بجار، اگر یک کسی خیشاوند آدم هست اما همسایه نیست، او فقط یه حق داره، لهو حق القرابت حسبو، فقط یه حق داره. فحسن افراد الجار القریبه به ذکر، پس خوب است که خداوند این جار قریب رو دوباره ذکر کنه. اونجا خیشاوند رو بفرماید که یه حق داره، اینجا بفرماید همسایه خیشاوند که دوتا حق داره. بل جار الجنوب، جار جنوب یعنی چی؟ فی معناه اربعه تو اقبال، چهار قول هست. قول اول اینه که جار قروب یعنی که جار جنوب یعنی الرفیق فی السفر. بل الصاحب بالجنب، بل الصاحب بالجنب یعنی چی؟ یعنی رفیق تو مسافرت، که منم دیروز همینجوری معنا کردم. گفتم صاحب بلجنب، صاحب بلجنب یعنی هم سفری هم مباحثه رفیق اینجوری. ان ابن عباس و سید ابن جبیر و جماعتون و الاحسان الیه بالمساوات و حسن الاشره. احسان به این بکنید یعنی چیکار کنید؟ یعنی باش مساوات، تساوی برقرار بشوید و خوب رفتار کنید. این یک معنا برای از صاحب و بالجنب که من اشتباه خوندم کلمه را. معنای دوم صاحب بالجنب یعنی همسرتون. انه از زوجه ان عبدالله ابن مسعود و ابن ابی لیلا و ابراهیم نخعی. قول سومی که صاحب بالجنب یعنی انه الملغته الیک یرجو نفعک. الملغته الیک یعنی کسی که به شما پناه آورده. الملغته الیک یرجو نفعک، امید داره که شما یه فایده برش داشته باشید. ان ابن عباس فی احدر روایتین، چون قول اولی از ابن عباس بود این سومی هم از ابن عباسه، میگه این یه روایت اونم یه روایت. و ابن زید. قول چهارم اینه که صاحب بالجنب یعنی الخادم الذی یخدمک، نوکرتون. مجمول بیان بفرمید بل اولا حمله علی الجمیع، هر چهار تو معنا قابل جمعه. صاحب بالجنب بر معنی همسفر، زوجه، یا مثلا کسی که به شما پناه آورده، یا خادم. یکی دیگه ابن سبیل، احسان کنید به ابن سبیل. ابن سبیل هم یعنی صاحب طریق. صاحب طریق یعنی چی؟ دو قول هست. قول اول اینه که یعنی انه المسافر، ان مجاهد و ربی، این دو نفر گفتن. بعضی هم گفتن ابن السبیل یعنی هو ضیف، مهمان. مهمان بگیم ابن السبیل. ان ابن عباس قال، ابن عباس گفته از ضیافت و ثلاثه ایام، مهمون تا سه روزه. اگر که دیگه از سه روز بیشتر شد دیگه مهمون نیست، دیگه میشه صابخونه و هو معروف. کار خوبیه، یعنی کسی حالا مهمانو بیش از سه روز نگه داشت خوبه. و کل معروف صدقه، مهمان بیش از سه روز معروفه، معروف هم میشه صدقه، یعنی یه نوع صدقه حساب میشه. برابط جابر ان النبی صلی الله علیه و آله، جابر روایت کرده گفته کل معروف صدقه، هر معروفی صدقه است. و ان من المعروف ان تلقى اخاك بوجه طلق، یه نوع معروف، یه نوع صدقه اینه که ملاقات کنی برادر خودت را با صورتی گشاده. و ان تفرغ من دلبك في اناء اخيك، از چاه آب میکشی، این دلب شما که آب داره تو دلب او هم آب بریزی. نون بخری یه نونم به اونا بدی، آش بخری آش به اونا هم بدی. بله. و ما ملکت ایمانکم، و همین که احسان کنید به عبد، به کنیز، به نوکر خودتون. یعنا بهی الممالیک، مقصود ممالیکن، من العبید و الاما، عبید و اما رو داره میگه. گفته و ما ملکت ایمانکم، میشد آیه اینجوری بگوید دیگه، و ما ملکتم یا ما ملکتم ایاهم. این ایمان دیگه لازم نبود، ما ملکتم ایاهم، اونهایی را که شما مالکشونید. ملکتم ایاهم، اونها را که مالکید، میشد اینجوری بگوید. ولی این کلمه ایمان را برای چی گفته؟ این مثل اینه که یکی میگه به چشم خودم دیدم. خاله اگه به چشمم نمیگفت میگفت دیدم. خود دیدن که فقط با چشم دیگه. میگه و ذکر الیمین، این ایمان را ذکر کرده با این که لازم نبود، تأکیدن، از باب تأکید. مثل این که مثلا میگیم که مشت رجلوکه بتشت یدوکه، راه رفت پای شما، گرفت دست شما. خب گرفتن همیشه با دسته، رفتن هم همیشه با پای. این گفتنش دیگه تأکیده. فموز او ما ملو قوله و ما ملکت ایمانو کن، محل این مای از ما ملکت ایمانو کن جرون، محلن مجرور بالعطف علا ما تقدم، عطف به اون والدین و فلان اونا. ای و احسنو، معنای آینه که احسان کنید به عبیدتون و به امائتون، به کنیزانتون، به نفقت و سکنا، احسان کنید به اونها به نفقه و سکنا. ولا تحملوهم من الاعمال ما لا یطیقونه، چیزی که اونا تحملشون ندارند به عهدشون نگذارید. امر الله بالاحسان الى هؤلاء اجمع، خدا فرموده به همه اینا احسان بکنید. ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا، خدا لا يحب یعنی لا يرتضي، خدا مورد رضایت قرار نمیدهد هر کسی که مختال است، فی مشیش، تکبر داره تو راه رفتن خودش، هر کسی که فخوره، فخوره، فخور صیغه مبالغه است دیگه، مثل کلمه شکور یا مثلا کلمه جهول، بزول. فخور صیغه مبالغه، یعنی کسی که کثیر الفخر است، کثیر الفخر است علی الناس به کثرت المال تکبرن، ای مال خودش رو به رخ دیگران میکشد. ان ابن عباس و انما ذکرهما، خداوند این فخور و مختال رو فرموده، لأنهما یعنفان من اقاربهما من اقاربهما و جیرانهما، به خاطر که اینا یعنفان یعنی به دماغشون بر میخوره، یعنی خودشون رو بالاتر میگیرند از خویشاوندان و همسایه های خودشون، خودشون رو بالاتر میدونند. اذا کانوا فقراء، وقتی اون همسایه ها فقیرند اینا خودشون رو بالا میگیرند. لا یحسنان اشرتهم، رفتار خوبی با اونها انجام نمیدهند. دیروزم گفتم به هازهی آیتون جامعتون تزمنت بیان ارکان الاسلام، این آیه متضمن ارکان اسلامه. دیدید تو این آیه هیچ کجاش نبود که مسلمان، مؤمن، شیعه، هیچ کجاش نگفت که به فقیر مسلمان کمک کنید، به مسکین مسلمان کمک کنید. فرمود که همسایه مسلمان و کافر نداره، یتاما، مسکین، صاحب بلجن، تو هیچ کدامش قید اسلام و دین نیست. یعنی همین که مثلا الان تو ماه مبارکم دعا میکنیم و اللهم ادخل علی اهل القبور سرور، اینم همش میگه کل فقیر، کل جائع، کل مسکین، نمیگه مسکین مسلمان. اینا ارکان اسلامه. بطن بله، آره دیگه، آره دیگه، مشرک باشه، مادر مشرک باشه، بله. بتنبیه و علام، بله، بله، اگر یه کافری میخواد مثلا فرض کنید یه مسلمانی رو بکشه، شما اعانش نکنید، حرامه. اما اگر یه کافری، یه مشرکی گرسنه است، شام نداره، که خوبه که، بله. لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ان تبروهم و تتقوا الیهم و تصلحوا الیهم، خدا نگفت است که به کفار کمک نکنید، به کفار کمک بکنید، بله، برای کفرشون نباید کمک بکنید. اما لباس نداره بهش بدهید، من کمک بدهید. این آیه تنبیه بر مکارم اخلاقه. هر کس این آیه رو خوب دقت بکنه و من تدبرها حق تدبر و تذکر بها حق تذکر، خوب متذکر بشه، اغنته عن کثیر من مواعظ البلغا، از بسیاری از موعظه ها دیگه بی نیاز میشید. و هدته الی جمع غفیر من علوم العلماء، هدایتش میکنه به بسیاری از علوم. آیت الله حسنزاده رضوان الله علیه میفرمود که رفتم دیدن مرحوم آقای آمولی، عاشق محمد تقی آمولی، تو بیمارستان. بهش گفتم که آقا انشاءالله خداوند شما را شفا بدهد. آقای آمولی گفت که آقای حسنزاده دعایی بدتر از این پیدا نکرده بودی که این دعا رو کردی؟ گفتم آقا دعایی بدی نکردم. گفت که من یه نفر مریضم که گفتی خدا شما رو شفا بده، این بقیه این بیمارا توی این بیمارستان اینا دعا نمیخواد، چرا برای اونا دعا نکردی؟ تازه همه بیمارا تو این بیمارستانند، اونا که تو بیمارستانهای دیگه دعا نمیخواد، تازه همه بیمارا تو بیمارستانند، یه ده تو خونه مریضن اونا دعا نمیخواد، تازه همه بیمارا بیماری جسمی نیستن، بعضی از نظر روحی مریضند اونا دعا نمیخواد، تازه همه بیمارا آدم نیستن، حیواناتی هم هستن مریضند اونا دعا نمیخواد، چرا دعا کردی؟ گفتی خدا شما را شفا بدهد، چرا نگفتی همه را؟ و ابن سینا گفته استوسع رحمت الله، رحمت خدا را زیاد بشمار. پیغمبر صلی الله علیه و آله تو مسجد بود، یه بابای اومد نماز بخونه، این شروع که به نماز بخونه تو قنوت نمازش این جمله رو گفت، تو قنوت ها گفت اللهم ارحمنی و محمدن و لا ترحم معنا احدا، خدایا منو و پیغمبر رو رحم کن، احدی رو رحم نکن. پیغمبر صلی الله علیه و آله اینو شنید، طبق روایت بهش فرمود لقد تحجرت واسعا، یه چیز خیلی بزرگ و کوچکش کردی، رحمت خدا بزرگه، تو مخصوص دو نفر کردی. قوله تعالی الذين يبخلون و يأمرون الناس بالبخل، اونایی که خودشون بخیلند و دیگران رو هم سفارش به بخل میکنند، و یکتمون ما آتاهم الله من فضله، کتمان میکنند اون چه خدا به اونها از فضلش داده، و اعتدنا للكافرين عذابا مهینا، و آماده کرده این برای کافران عذاب مهینی را. بله، این الذین رو حالا مبتدا بگیریم یا نه و خبرش چی چیه حالا خواهد اومد. القراءتو قرأ اهل کوفه غیر عاصم، یعنی حمزه و کسایی، اینها قرائت کردن بل بخل، بخل رو گفتن بخل. و کذالک که فی صورت الحدید، تو سوره حدید هم که کلمه بخل اومده اون رو هم خوندن بخل تو سوره حدید، بل باغونه بالبخل. قرائت های دیگه هم داره ده، حالا ایشون همین دوتشو گفته، بلا قرائت های دیگه هم هست. الحجتو دلیلش، قال سیبوی هما لغتان، دلیلش همینا، یعنی بخل و بخل فرقی نمی کنه، قومی ها میگن نه، اصفهانی ها میگن نه، دو لغته، معناش فرقی نمی کنه. هما لغتان یعنی دو تا لغته، دو تا لهجه است. اللغتو این هما لغتان، اون لغتان یعنی لهجه، این اللغه این همین لغتی که میخواییم بگیم. البخل، بخل یعنی چی؟ اصله مشقت الاعطاء، یک کسی که سختش باشه یه چیز بده اینو میگن بخل، اونی که سختشه بده دو. و قیل فی معناه، بعضی ها گفتن بخل یعنی انه منع الواجب، کسی که مثلا خمس یا زکات رو نمیده اینو میگن بخیل، من میکنه واجب رو. لأنه اسم الذمه، کلمه بخل اسم مذمته. اگر کسی صدقه نمیده که نمیگن بخیل، چون کسی صدقه نمیده ترک مستحب کرده، این مذمت نداره. اما کسی که زکات نمیده مذمت داره و بخل مذمته. بخل اسم مذمت است و استعمال نمیشه، اطلاق نمیشه مگر بر کسی که مرتکب گناه کبیره باشه. پس بنابراین بخل به معنی همون ترک واجبه، اونه که بخله، نه ترک مستحب. و قیل، بعضی هم گفتن که بخل هو من او ما لا ینفع من اوه ولا یزر بزله. بعضی گفتن بخل این است که چیزی که میده، یه چیزی به فقیر میده که به هیچ درد اون فقیر نمیخوره، یا یه چیزی را منع میکند که برای خودش هم سودی ندارد ولی بازم حاضر نیست چیزی به کسی بده. و مثله الشح، کلمه بخل و کلمه شح نظائرند، وجوه و نظائر. مثل همد و ضده الجود، بخل در مقابل جود. بل افضل الیق بالآیت، و مناسب با آیه همون مشقت الاعطاء. بل لانه، یعنی اونی که خلاصه سختش از دلش سخت کنده میشه یه مالی چیزی ازش. لأنه تعالی، زیرا خدای متعال نفی کرده محبت خودش را از کسی که با این صفت بخله. این آیه داره میگه کسی که بخیله خدا دوستش نداره. این کجای آیه اینو گفته؟ کجای آیه گفته خدا دوست نداره؟ آخر آیه قبلی این بود، ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا و الذين، خدا دوست نداره متکبر را. الذين فلان، یعنی این الذين بدل اون مختالا فخورا، ولی زو خدا دوستش نداره. و قال علی ابن عیسی، علی ابن عیسی گفته معنای آیه اینه، معنای بخل اینه، من اول احسان، آدم احسان نکند، لمشقت تبع، یعنی این تبعش زورش میاد که بخواد احسان بکنه، سختشی که بخواد خیری به کسی برسونه. و نقیزه الجود، نقیز بخل جود، و جود صفتیه که منحصرن در خدای متعال. و معناه و بذل الاحسان لانتفاع مشقت اتباع. جود یعنی چی؟ یعنی این که آدم احسان میکند، این که دلش هم سخت باشه نیست، نه خیلی هم راحته، اصلا دوست داره که بده. الاعراب، ترکیب آیه، این الذین واو نداشت اما آیه بعدی والذین است. اینجا که باب نداره، الذين يحتمل ان يكون موضوعه نسبا من وجهين و ان يكون رفعا من وجهين. الذين رو میشه بگیم محلا منصوبه یا بگیم مرفوعه، نسبش دو تا ترکیب داره، رفعش هم دو تا ترکیب داره. فاما نسب، اما اگر که نسب باشه، این الذين فعلا ان يكون بدلا من من، الذین رو بدل برای من تو آیه لا یحب من کان مختالا فخورا. ان الله لا یحب من، اون من مفعوله، این الذین بدل اون. این یه ترکیب. ترکیب دوم، و الذمه ایزن میشدم این الذین رو منصوب بگیریم، الذم، الذم یعنی این که از ذم الذین، از ذم الذین، آره دیگه، پس چی؟ با دال زال، آره دیگه، آره دیگه، اینم دال زاله دیگه، آره شده؟ نه نه نه، مذموم، همین نکوهش. بله بله، الزم یعنی الزم. بله، و اما رفع، و اما اگر که مرفوع بخونیم، یعنی الذین رو بگیم مرفوعه، اگر مرفوع بگیریم فعل الاستعناف بالذم علل ابتدا، یعنی اگر که مذمت بگیریم میتونیم بگیم الذم و الذین، و الذین میشه منصوب، اما میشه دم اینجوری بگیم استیناف بالذم علل ابتدا، یعنی این که بگیم الذین فلان مذمومند، الذین فلان مذمومند، این الذین میشه مرفوع دیگه. و تکون الآیت الثانیه، آیت الثانیه یعنی آیه بعدی، آیه بعدی که آیه بعدی به الذین هست، اونم میشه عطفا علیها، اونم عطف بر این الذین که مرفوعه. هر دوش جایزه، فرق نمیکنه. و یکون الخبر ان الله لا یظلم، اگر که شما این رو رفع گرفتید میشه مبتدا بگیرید، خبرش رو بگید ان الله لا یظلم، این ان الله لا یظلم تو آیه بعد بعده، یعنی این الذین مبتدا، ان الله لا یظلم، اونهایی که چنینن خدا بهشون ظلم نمی کند، اون ان الله لا یظلم رو خبر بگیرید. یا مثلا بگویید که الذین فلان مذمومون، مورد مذمت هست، این یه ترکیب بنابر رفع. گفتم از زمو الذین، از زمو فعل فاعل، از زمو مذمت میکنم، سرزنش میکنم، نکوهش میکنم، از زمو فعل فاعل، الذین مفعولش. این شد یه ترکیب. ترکیب دوم، ترکیب دوم، و علل بدل من الزمیر فی فخورن، یعنی ترکیب دوم اینه که این الذین رو بدل زمیر فخور بگیریم، اگر که بدل اون بگیریم، اون فخور که صیغه مبالغه بود، زمیری که درش هست که فاعلشه، اینم بدل برای فاعل اون، فخور اون کسیست که بخل میورزد. چهار تا ترکیب پیدا کرد و دو تا اعراب. المعنا، معنای آیه شریفه، الذین یبخلون، الذین یبخلون یعنی این که اونهایی که من میکنن اون چی که خدا برشون واجب کرده از زکوات، زکات ها و غیره ها. وختاره الجبائی و ابو مسلم اصفهانی، این دو نفر بخل را به معنی ترک زکات، اونهایی که زکات نمیدند. بله قول اول چی؟ آره خب نه، حالا میگیم که بله، نه حالا احتمال داره این معنی که الان میگیم، الان خواهیم گفت که این الذین یبخلون مشقت اعطا به این معنی، آدمی که یه چیز ازش میپرسی زورش میاد بگه، یه چیزی بلده میپرسی بلدم هست جواب بده دا. اما جواب نمیده دو، یا نمیده پشت سر میاندازه، این الذین یبخلون به این معنی بخل میورزد، که هستند آدمایی که دوست نداره که یه مطلبی را که بلده به کسی یاد بده که اونم بداند. بله، بقیل معناه، معنای آیه اینها، الذین یبخلون به اظهار معلمو، بخل میورزند که اظهار کنند اون چرا که میدانند از اوصاف پیغمبر صلی الله علیه و آله، ان ابن عباس و مجاهد و سدی و ابن زید، یعنی اینها گفتن که آیه درباره یهودی هاست که حاضر نمیشدند صفات پیغمبر رو اظهار کنند. و یأمرون الناس بالبخل، خودش بخیله، به دیگرانم میگه بخیل باشید، یعنی خودش علمشو نمیگه، به دیگرانم میگه نگو، امر میکنن دیگران رو بین. و قیل یأمرون الانصار به ترک الانفاق علی رسول الله و علی اصحابه. اگه این باشه آیه درباره، اگر این باشه دا آیه درباره حویی ابن اختبه که پدر زن پیغمبر میشه، این حویی ابن اختب میرفت تو انصار، به انصار میگفت که به پیغمبر و مهاجرین کمک نکنید، امر میکردن انصار را به اینکه انفاق بر پیامبر و اصحابش نکنید. ان ابن عباس و قیل، و بعضی ها گفتن که یأمرون بالبخل، یعنی چی؟ یعنی یأمرون به کتمان الحق، امر میکنن به کتمان حق. و یکتمون ما آتاهم الله من فضله، یعنی چیزایی هم که خدا یادشون داده کتمانش میکنند، یعنی یجحدون ما آتاهم الله، انکار میکنن اون چیزی که خدا بهشون داده، من الیسار گشایش مالی یا ثروت، اعتذارا لهم فی البخل، به عنوان اعتذار در بخل، یعنی خودش بخیله برای این که کار خودشو توجیه بکنه میگه شما می کارو نکنید که همه مثل هم باشید. و قیل معناه یکتمون ما عندهم من العلم ببعث النبی و مبعثه. بعضی هم گفتن که معنیش اینه که یعنی کتمان میکنن علم به بعثت پیامبر و مبعثش. بل اولا ان تکون الآیت عامتا فی کل من یبخل، بهتر اینه که بگیم آیه هم درباره مال هم درباره علم، هر دوه آیه عام است درباره هر کسی که بخل می‌ورزد، به ادا مایجب علیه ادا او، اون چی که واجب ادا کنه ادا نمی‌کنه. و یأمرون الناس بهی، امر می‌کنه مردم رو هم به این بخل. و عامتون فی کل من کتم فضلا، آیه عام است درباره هر کسی که کتمان می‌کنه یه فضیلتی که خدا بهش داده، من العلم و غیره، حالا چه علم باشه چه غیر علم باشه. بله، من العالم و غیره. بله، خیلی خوب. نه نه درست که نیست، چون بعدش میگه من انواع نعم، انواع نعم علم، نه انواع نعم عالم باشه دیگه. من انواع نعم التي يجب اظهارها و يحرم كتمانها. بله، خود سالی یه جاهایی هم باید علم و کتمان کرده. بینید توی قرآن یه آیه شریف هست میفرماید که و ما هو و علی الغیب به زنین، زنین با سادزاد به معنی بخیل، زنین با تازا به معنی متهم. و ما هو علی الغیب بزنین یعنی که نسبت به علم به غیب بخیل نیست، اما یه جاهایی باید بخیل بود. کجا باید بخیل بود؟ یه جایی که مثلا یه مسئله اعتقادی باشه، من ببینم اگر بگویم این آقا انکار میکنه. اینجا که یه مسئله اعتقادی است، من میدونم اگه بگم این انکار میکنه باید بخیل باشیم، یعنی نگیم. چرا نگیم؟ چون اگر بگوییم او انکار میکنه بابا جهنمی میشه، جهنم میره. برای اینکه اون بابا جهنم نرود خوبه که بخیل باشیم که او رو جهنمی نکنیم. و قد برد فی الحدیث، در حدیث آمده است که اذا انعم الله تعالی علی عبد نعمتا، وقتی خدا نعمتی را به کسی داد، احب ان یرا اثرها علیه. شأن نزول این حدیث هم اینه که گفتن که یکی از صحابه یه روز یک لباس ابریشم پوشیده بود، یک کسی گفت چرا ابریشم پوشیده، گفت چون خدا نعمتی میده خدا دوست داره که اثرش رو هم ببینه که آدم اینو پوشیده. آدم لباس خوب داره خواه همون خوب رو بپوشه. پیغمبر صلی الله علیه و آله یه روز یه لباسی پوشیده بود اینقدر قشنگ بود که یک کسی گفت که یا رسول الله اینو از آسمان برات آوردند؟ پیغمبر هم نه، از آسمان نیامده. یعنی اون نعمتی که خدا به انسان میدهد، خدا دوست داره که اثر اون نعمت رو هم بر انسان ببیند. و اعتدنا للکافرین عذابا مهینا، آماده کردیم برای کافرین عذاب مهین. قبلا هم گفته بودیم اعتدنا یعنی اعددنا، اینا قبلا گفته بودیم، ولی زمان میگه اعددنا للجاهدین، آماده کردیم برای جاهد منکر، اون که انکار میکنه، معنام الله علیهم، اون چی که خدا بهشون نعمت داده انکار میکنه، آماده کردیم بر اونایی که منکر این نعمت های خدا، عذابی که یوحانون فی و یوزلون، عذابی که توی اون عذاب خار میشوند و ذلیل میشوند. فعذاف الاهانت الى العذاب اذکان یحصل بهی، عذاب آدمو خار نمیکنه، اما چون که سبب خاری هست دیگه خدا فرموده عذاب مهینه، اهانت رو به عذاب نسبت داده، زیرا یحصل بهی ویلا در واقع خود خاری به خاطر اعمال خودشونه، ولی به عذاب نسبت دادیم چون عذاب سببشه. سلام علیکم.